فاقد معاینه فنی حذف میشن. اینم تاثیر اعتراضای شما. خیلی خیلی ممنونم از همراهیتون. روز آرامی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
شش دهه تلاش و فعالیت، شش دهه خدمت و خوشنامی، به یمن همراهی و اعتماد شما هموطنان عزیز، با افتخار در طول 60 سال در کنار شما ماندگار گشتیم و همچنان استوار به مانند البرز آماده ارائه خدمت می باشیم. 60مین سالگرد تأسیس بیمه البرز گرامی با بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کودک گرجی در دو تم ارده و عسلی.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنید،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدید،
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه، یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
زندگی به رنگ رفاه، با خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم، همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم، آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی، آب لیمو یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
وقت شما همراهان ارجمند رادیو تهران بخیر. سپاس که تا این لحظه با برنامه‌های ما همراه بودید. ساعت 10:04 است و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده تهران کلینیک باشید.
دلم فرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی بباره روی این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک. به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان محترم، به تهران کلینیک 16 مرداد 98 خوش آمدید. امروز هم بخش‌های مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد، از جمله به موضوع هفته مشکلات گوارشی میپردازیم. لطفاً سوالات خودتون رو از طریق شماره‌های 2265 2465 2265 2466 و سامانه پیامکی 3094 مطرح کنید. و امروز هم در خدمت آقای البرزی کارشناس خبری هستیم. ایشون در استودیو هستن تا مسئله الزام استفاده از کارت خوان در مطب‌ها و مراکز درمانی رو مطرح و پیگیری کنن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خوش
سلام بر شما سرکار خانم نیرومند. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان خوبمون در برنامه تهران کلینیک. در خدمت شما
بر شما هم اخبار دارید، هم
گفتگو داریم، ان شاءالله پرونده رو هم می‌بندیم. این هم
متشکرم.
خب من برای این بخش سه تا خبر انتخاب کردم که به صورت تیتوار عناوینش رو میگم. آغاز غربارگری شنوایی کودکان 3 تا 5 ساله. معاون سازمان بهزیستی اعلام کرده که قرار هست طرح غربارگری شنوایی برای کودکان 3 تا 5 ساله در کشور انجام بشه. این طرح توسط بخش غیر دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی و با هزینه 16 هزار تومان در بیمارستان ها انجام میشه. و اما خبر بعدی، وزیر بهداشت به تازگی موضوعی رو اشاره کردن در جمع تعدادی از اصحاب رسانه و همینطور کارشناسان، گفتن که سال 98 از نظر بودجه مالی سال سختیه، باید نسبت به صرفه جویی در حوزه سلامت مد نظر داشته باشیم این موضوع رو و همچنین هزینه های مالی رو مدیریت کنیم. بله. تا تمام بخش های سلامت مشکلی براشون خدای نکرده به وجود نیاد.
در کل کشور باید رعایت بله.
ایشون اختصاصا در بخش سلامت رو اشاره کردن.
بله.
و اما راه اندازی 6 بانک شیر مادر جدید در کشور، معاون وزیر بهداشت گفته که قبلا در شهرهای تبریز، اهواز و شیراز ما 6 تعدادی بانک شیر مادر داشتیم، اما بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار هست که در شهرهای تبریز، در شهرهای کرمانشاه، اصفهان، یزد، کرمان، زاهدان و مشهد هم این بانک شیر مادر افتتاح بشه. اونطور که مسئولان وزارت بهداشت گفتن، یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخونه در بحث ترویج فرهنگ شیر مادر هست. استفاده شیر مادر.
متشکرم. اخبار به پایان رسید جناب.
بله. خب. ما از ابتدای هفته بحث الزام پزشکان به نصب کارتخوان در بله. مطب‌ها و برخی مراکز درمانی رو مورد بررسی قرار دادیم. این روزا این موضوع با اعلام سازمان امور مالیاتی برای ثبت نام پزشکان در یک سامانه‌ای برای دریافت کارتخوان وارد فاز تازه‌ای شده.
تا 24 مرداد
بله.
فرصت دادن.
تا 24 مرداد اعلام شده. اما این روزا اظهار نظرهایی که داره انجام میشه پیرامون موضوع نشون میده که داره وارد یک مرحله تازه‌ای میشه. رقم‌های جدیدی داره اعلام میشه. از یک طرف مسئولان سازمان نظام پزشکی در دفاع از این موضوع، در دفاع از بحث پزشکان وارد شدن، و از طرف دیگه هم آمارهای مختلفی داره اعلام میشه که حالا انشاءالله در بخش بعدی من اشاره میکنم.
آمار در چه خصوصی؟
ببینید در بخش جدیده. مثلا این هزینه مالیاتی که پزشکان میپردازن، تا قبل از این اعلام شده بود که پزشکان 600 تا 700 میلیون پرداخت میکنن.
بله.
مالیات در کشور معاون فنی و نظارت سازمان
سالانه دیگه.
سالانه بله. به تازگی معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که این رقم اصلیش 1000 میلیارد تومانه.
صحیح.
و گفتن که این رقم کمی نیست که نمیتونیم به اون بی‌اعتنا باشیم. یعنی یک رقم جدیدتری رو اومدن اعلام کردن، بیشتر از رقم قبلی.
بله.
گفتن 1000 میلیارد تومان پرداخت میکنن مالیات.
باز هم در خدمت شما.
در خدمتتون هستم.
دوستان عزیز، سوالات خودتون رو در خصوص مشکلات گوارشی مطرح بفرمایید. ما در دقایق پایانی برنامه با یک متخصص گفتگو خواهیم کرد و ایشون پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. شماره های 22-65-24-65-22-65-24-66 و 30094 در اختیار شماست.
شایع ترین عوامل خطرآفرین ابتلا به دیابت: سابقه خانوادگی، ژن‌ها و محیطی که کودکی خود را در آن پشت سر می‌گذارید می‌توانند خطر ابتلا به دیابت را افزایش یا کاهش دهند. توزیع وزن و چربی: هرچه چربی بیشتری داشته باشید، به ویژه در قسمت میانی بدن، مقاومت بدن در برابر انسولین و هورمون تنظیم گرسنگی که به نام لپتین شناخته می شود افزایش می یابد. سبک زندگی کم تحرک: نشستن های طولانی مدت احتمال ابتلا به دیابت را افزایش می دهند. سن: از 45 سالگی خطر ابتلا به دیابت به طور قابل توجهی افزایش می یابد. در این دوران از زندگی شما احتمال مصرف مواد غذایی ناسالم و مضر و کاهش تحرک افزایش می‌یابد و اثر این سبک زندگی به تدریج پدیدار خواهد شد. مراقب سلامت خود و فرزندانمان باشیم. ارادتمند، تهران کلینیک.
ساعت 10:12 است. برنامه تهران کلینیک رو میشنوید از رادیو تهران. قرار ما اینه که با یکی از کارشناسان امور مالیاتی در خصوص الزام پزشکان به نصب کارتخوان در مطب‌ها صحبت بکنیم. ارتباط برقرار نشده فعلا، ولی به امید خدا این ارتباط رو خواهیم داشت. تا این ارتباط برقرار بشه لطفاً آیتم مهارت همدلی در میان اقشار مختلف جامعه رو بشنوید.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنونده های خوبمون. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام از مهارت همدلی که یکی از مهارت های مهم زندگیه یه نکته ناب خدمتون تقدیم کنم. حتما خیلی از شماها در موقعیت های متفاوتی، در ارتباط های خیلی عمیق عاطفیتون با اطرافیان و نزدیکانتون دچار سرخوردگی شدید. سرخوردگی که متاسفانه باعث شده احساس کنید اون چی که ارائه دادید، اون لطفتون، اون صمیمیتتون دیده نشه. سرخوردگی که بعضی موقعا باعث شده حتی با خودتون بدگویی کنید و تصمیم بگیرید دفعه بعد دیگه با این کارا کاری نداشته باشید. خیلی موقعا پای درد و دل اطرافیانتون نشستین اما چیزی به جز توهین و تحقیر و ضربه ندیدین. خیلی موقعا مهربانیاتون دیده نشده، توجهاتون دیده نشده. میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما یه نکته خیلی مهم و ضروری رو بلد نیستیم، و اون اینکه اگر آدمی که به هم ریخته و می‌خوایم ما باش همدلی کنیم در مقابلمون قرار گرفته و میخواییم استارت همدلی رو با شروع کنیم، باید بدونیم که این جنسیتش تعیین کننده نیاز و توقعشه. متاسفانه ما با یک اشل، با یک قانون، با یک استاندارد با همه برخورد میکنیم، در صورتی که نمیدونیم تفاوتهای جنسیتی در دریافت انرژی همدلی فوق‌العاده اثرگذاره. میخوام براتون دو تا نکته بسیار مهم بگم. خواهش میکنم با توجه حداکثری به این نکته دقت کنید. اگر آدمی که میخواید باش همدلی کنید آدمیه که خانومه، دخترت، مادرت، همسرت، هر کی است، وقتی به هم ریخته است باید تا اونجایی که برات مقدوره سر صحبت باش باز کنی و تا اونجایی که میتونی مهربانانه هیجاناتشو ببینی و منعکس کنی. خانم ها وقتی به هم ریختن خیلی دوست دارن یکی بیاد بشینه کنارشون، یه دستی بهشون بده، آروم ازشون بپرسه چی شده و آروم آروم بکشتشون تو گفتگو. اما آقایون اینطوری نیستن. اگر طرف مقابل تو که میخوای باش همدلی کنی آقایه، دقیقا باید برعکس عمل کنی. آقایون وقتی به هم ریختن حرف زدن رو دوست ندارن، لمس شدگی رو دوست ندارن. اگه تو بری آروم دستشو بگیری نوازش کنی، امکان داره دستشو بکشه کنار یا امکان داره تو رو پس بزنه. چرا؟ چون آقایون وقتی به هم ریختن تنهایی رو دوست دارن و میخوان یه فرصتی داشته باشن تا دو تا چهار تاشون رو با خودشون جفت و جور کنن. خب چیکار باید بکنیم پس؟ یک، بهش بگو که تنها هاش میذاری و فرصتی رو در اختیارش قرار میدی تا تو تنهایی خودش فکر کنه. این خیلی آقا رو آروم میکنه. و دو، چند دقیقه بعد، مدتی بعد، بستگی به فشار روانی طرف مقابل داره، یه خوردنی خوشمزه براش بیار، یه نوشیدنی قابل قبول براش بیار. آقایون وقتی به هم ریختن از استفاده از خوردنی ها خیلی آروم میشن، خیلی بهشون کمک میکنه. امیدوارم این تکنیک رو تو زندگیتون استفاده کنید و کیفیت زندگیتون رو ارتقا بدید. پیروز باشید. خدا نگهدار.
ساعت 10:16 است. برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران رو میشنوید. یک پیامک اومده جناب البرزی، گفتن لطفاً نام کامل و تخصص کارشناس محترم رو بفرمید. من عرض کردم جناب آقای علی البرزی، کارشناس خبری. اگه توضیح بیشتر فکر میکنین لازم مردم بدونن بفرمید.
در خدمتتون هستم.
درود بر شما. متشکرم. اما بعد یه عذرخواهی از شنوندگان عزیز بکنیم به خاطر اینکه ارتباطمون برقرار نشد متاسفانه با کارشناس امور مالیاتی.
بعد حالا نمیدونم تا زمانی که ارتباط اگه برقرار بشه من یه جنبندی در مورد همین بحثی که از اول هفته داشتیم انجام بدم. یه اظهار نظری یکی از اقتصاددانای کشورمون داشتن، جالبه، من یه بخشایش اشاره کنم. گفتن که پزشکان ایرانی به جای پرداخت ساری 7000 میلیارد تومان مالیات فقط 70 میلیارد تومان مالیات میدهند. البته این خود این آمار رقم دقیق مالیات خودش الان خیلی جای سوال داره. هر کسی یه آماری اعلام میکنه، نظام پزشکی یک آماری اعلام میکنه، کارشناسان
کدوم متولی اصلیه که باید رقم دقیق رو بگه؟ امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی
یا اون مالیاتی هست یا خود نظام پزشکی دیگه، طبیعتاً باید بیان شفاف سازی کنن و آمار دقیق رو بگن. اما اینقدر رقم اعلام شده در مورد میزان مالیات پرداختی پزشکان، خوبه که آره دوستان در سازمان نظام پزشکی در این مورد یه شفاف سازی داشته باشه.
پری روزا هم راجع به این موضوع حرف زدیم آقای البرزی. بله. من کارمند، شما کارمند، خیلی راحت شفاف همون اول قبل از اینکه حقوقی دریافت بکنیم مالیات از ما کسر میشه. هیچ کس هم به ما توضیح نمیده که چرا باید این مالیات کسر بشه. باید بشه، کشور باید اداره بشه. و الان اینقدر این مبحث بحث برانگیز شده راجع به پزشکان که باید الزام داره و باید توصیه کنن، باید راهکار بدن، باید توجیه بکنن که چرا باید مالیات بدن. خب باید مالیات بدن دیگه.
دقیقا همینطوریه. اتفاقا امروز میخواستیم یه آماری هم بگیریم از تعداد پزشکانی که تا الان تو سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نام کردن. قرار بود که دوستان در سازمان امور مالیاتی هم پشت خط بیان که حالا موفق نشدیم. انشالله در هفته‌های بعد ما حتما این آمار رو پیگیری خواهیم کرد.
حتما یک اطلاعات کامل و دقیق و یک گفتگو انشالله هفته آینده تقدیم خواهد شد.
چون بحث بسیار مهم و گسترده است و روز داره وارد فاز تازه‌ای میشه.
از یک هفته زحمت کاری در برنامه تهران.
سلامت باشین. دست
خدا نگهدارتون باشه.
همه ی ما خشم رو میشناسیم و آن را احساس کرده ایم. خشم یک هیجان انسانی کاملا به هنجار و معمولا مفید است. اما وقتی که از کنترل فرد خارج می شود، تخریب کننده است. چگونه خشم خود را کنترل کنیم؟ 1. طیفی از احساسات را که در برگیرنده ی خشم می شود بشناسید. 2. رفتارهای پرخاشگرانه خود و دیگران و همینطور پیامدهای احتمالی آن را بدانید. 3. رفتارهایی که موجب آسیب رساندن به خود می شود را بشناسید. 4. افکار و احساسات مقدم بر رفتار پرخاشگرانه را بررسی کنید. 5. نشانه های درونی احساس خشم را بدانید. 6. مکانیزم های مقابله ای کنترل خشم را تمرین کنید و بیاموزید. 7. خشمتان را بدون از دست دادن کنترل خود بروز دهید. به خاطر داشته باشید که کنترل خشم غیر ممکن نیست و نیاز به تمرین دارد.
درود بر شما شنوندگان محترم، لطف بفرمایید سوالات خودتون رو مطرح کنید در خصوص مشکلات گوارشی. شماره های 22652465 22652465 2465 2466 و سامان پیامکی 3094 در خیر شماست. آیتمی همینک تقدیم حضورتون میشه در خصوص بیماری پسوریازیس. لطفا بشنوید.
به نام خدا، من دکتر بابک پورقلیج پزشک عمومی هستم. شاید اسم بیماری پسوریازیس یا داو صدف یا صدفک رو شنیده باشید. بیماری پسوریازیس بیشتر به خاطر افزایش سرعت رشد سلول‌های پوستی ایجاد میشه. ما در یک زمینه قرمز زخیم شدن پوست همراه با پوسته‌های سفید نقره‌ای رو می‌بینیم که اگر با یک چیز سفت روشون رو بتراشیم، ذرات شبنم مانند خون رو می‌تونیم زیرشون مشاهده بکنیم. این وجه تفاوتی که پسوریازیس میتونه با سایر اگزما ها در این گروه ها داشته باشه. معمولا پسوریازیس مفاصل رو، اونم به خصوص در سطح اکستنسور درگیر میکنه. روی پا رو، روی ساق پا رو، روی زانوها رو، پشت آرنج دست ها رو، حتی پشت سر و لای موها رو میتونه درگیر بکنه. پسوریازیس انواع مختلف داره، ولی در اکثر مواقع با خارش اینها همراه هستند. خب ممکن در شروع بیماری ما فعلا خارش داشته باشیم، مثلا علائم هنوز ظاهر نشده باشه. معمولا در بیماری های اگزما که همراه با خارش هستن، اون ناحیه قرمز میشه، متورم میشه، تغییر رنگ ممکنه بده، کبود ممکنه بشه، اصطلاحا ایجاد التهاب پوست میکنه برای ما و ممکنه که ایجاد لک بکنه. بهترین درمان برای اینها مرطوب نگه داشتن، نرم نگه داشتن و استفاده از داروهایی که ترنوور یا زایش یا سرعت رشد سلول های پوستی رو کاهش میدن. درمان قطعی برای این بیماری ها وجود نداره. اصولا اگزما های مزمن یا نیمه مزمن معمولا درمان 100% ندارن، ولی با دارو میشه علائم و خارش رو کنترل کرد. بنابراین اگر خارشی در بدن شما همراه با علائم مختلف بود که نتونستید تشخیص بدید چیه، حتما به پزشکتون مراجعه بکنید. درمانهایی وجود داره که میتونه اینها رو کنترل بکنه و آزاری که شما از این نظر میبینید رو کاهش بده.
ده و 22 دقیقه است و شما شنونده تهران کلینیک هستید از رادیو تهران. با احترام سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر طلایی، متخصص بیماری های گوارشی. خیلی خوش آمدیم به تهران کلینیک.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
درود بر شما. بریم سر وقت سوالات که زمان رو از دست ندیم. گفتم من 2 سالی میشه که گلوم خیلی خلط داره، هر کاری هم میکنم برطرف نمیشه، چی کار باید بکنم؟ آیا در ارتباط با مشکلات گوارشی این اتفاق افتاده؟
در ارتباط با بیماری گوارشی هم بله، ممکنه این اتفاق بیفته. اگر اسید معده زیاد باشه ممکنه که یک همچین حالتی برای بیمار ایجاد بشه و مریض احساس میکنه که تای گلوش دائما خلط جمع شده باشه. این به علت افزایش ترشحات معده است. ولی قبل از اون بهتره که مسائل دیگه ای رو مثل سینوزیت رو هم بیمار در نظر داشته باشه و حتما به متخصص گوش حلق و بینی مراجعه بکنه و سینوزیتش رو به اصطلاح بررسی بکنه. ممکنه هیچ همچین حالتی در رابطه با بیماری معده هم باشه.
بله. گفتن با سلام، سالهاست به دلیل اسید معده قرص پنتوپرازول مصرف میکنم. بسیار ریزش مو دارم. آیا به این قرص معده که میخورم ربط داره؟ ممنون میشم. خانم جعفری از تهران.
قرص پنتوپرازول یا کلن دست داروهایی که ما بهش میگیم در داروهای پی پی آی، یعنی پروتئین رو مهار میکنه، مثل اومپرازول، پنتوپرازول، رابوپرازول، این داروهایی که به آخر زلف ختم میشه، از عوارض طولانی مدت مصرف این داروها کمبود ویتامین B12 و یا کلسیم هستش.
صحیح.
بله، ممکنه یک همچین حالتی رو در طولانی مدت بیمار اگر مصرف میکنه ایجاد بکنه. یعنی باعث ریزش مو هم ممکنه بشه که اون هم یکی از دلایلش ممکنه کمبود ویتامین B12 یا کلسیم باشه. بنابراین اگر با پزشکشون مشورت بکنن و این دسته داروی رو جایگزین بکنن با یک دسته داروهای دیگه ای که مثل رانتیدین، فامازیدین هست یا داروهای نسل جدیدتر، احتمالاً مشکلشون برطرف میشه.
بله، خیلی متشکرم. تلفن آماده پخش آقای دکتر، لطفاً بشنوید.
سلام از برم خدمت شما و مهمان گرامیتون. من بعد از هر وعده غذا دلپیچه شدید میگیرم، میخواستم ببینم باید چی کار کنم. من راه نبایی کنم.
بفرمایید.
اصلا خدمتون که دلپیچه ای که بعد از هر وعده غذا ایجاد میشه بسته به این داره که چه بیمار چه غذاهایی رو میل میکنه. اگر داروها غذاهایی رو میخوره که به اصطلاح تحریک کننده هستن، مثل اونایی که دیروز خدمتتون عرض کردم، سرخ کردنی های شدید، ترشی، فلفل، ادویه، فست فود، نوشابه، یا اگر در به اصطلاح سابقه مصرف سیگار، الکل، قلیون دارن، یا اگر بیمار مثلا خیلی عصبی هست، هرس و جوش زیادی میخوره، اینها ممکنه که ایجاد دلپیچه بکنه.
بله.
اگر سن بیمار کمتر از 40 سال هستش، معمولا ما یک بیماری هلیکوباکتر رو، اچ پایلوری رو چک میکنیم در ایشون، اگر درمانش میکنیم، اگر درمانمون موثر واقع شد که درمان رو ادامه میدیم و کاری دیگه با بیمار نداریم، همین درمان رو کم میکنیم ادامه میدیم.
بله.
اگر درمان موثر واقع نشد آندوسکوپی انجام میدیم. ولی طبق کتاب اگر بیمار سن بالاتر از 40 سال داشت و یا ریس فاکتور دیگه ای داشت، اول بهتره که این بیمار یک آندوسکوپی انجام بده و بررسی بکنن به صورت مستقیم هلیکوباکتر و خود بافت معده. بنابراین ایشون وقتی که بعد از غذا یک همچین حالتی باشون ایجاد میشه، بهتره که به سن بیمار نگاه بکنیم و اچ پایلوری رو اول باشش چک بکنیم، ما درمان اون رو انجام بدیم.
بله.
بعد بر اساس جوابی که از بیمار میگیریم تصمیم گیری بکنیم برای ایشون.
خیلی متشکرم. تلفن دیگری رو بشنوید که با سرعت بتونیم به سوالات مختلف برسیم. متشکرم.
فرزندم هر غذایی که میخوره حالت تهوع داره، ولی معذرت میخوام بالا نمیاره و خیلی زود به دستشویی و هیچ غذایی رو به اصطلاح نگه نمیداره و خیلی زود هضم سریعا دفع میکنه و مشکلش رو نمیدونیم. چند جا پزشکم رفتیم مراجعه کردیم، گفتن مشکل خاصی زیاد نداره، از نظر میکروب و از نظر معده و اینا مورد خاصی نداره. خواهش می‌کنم راهنمایی بفرمایید.
بفرمایید آقای دکتر.
البته سن فرزند ایشون برای ما خیلی مهمه که یک همچین حالتی باشون ایجاد میشه، ولی وقتی که ما بررسی کلی رو روی یک فرزند، یک کودک انجام میدیم و به نتیجه این نمیرسیم، اما همون عفونت هلیکوباکتر که عرض کردم خدمتتون که توی مطبوع و توی تنفس میتونیم چک بکنیم، و یا اینی که آزمایش مطبوع واسه ایشون میدیم، یا حتی بیمار آندوسکوپی میکنه هیچی پیدا نمیکنیم، ما به یک اختلال عملکردی و عصبی روده میرسیم که بیشتر از بچه های سنین مدرسه اتفاق میفته. بچه واقعا ممکنه که یک مشکل عصبی داشته باشه که خودش رو به صورت دلدرد و دلپیچه ایجاد میکنه در سنین مدرسه، و خصوصا در ماهایی که بچه ها تحصیل میکنن این خیلی به وقوع شایع هست.
بله.
و ما زیاد میگیریم. واقعا بچه ها هیچ مشکلی ندارن، ولی این دلپیچه رو ایجاد میکنن. و جالب اینجاست که مثلا بچه روزه جمعه که مدرسه نمیره همچین مشکلی رو نداره.
درسته. گفتن که آیا مصرف قرص های مثل فاموتیدین و امپرازول اسید معده رو پایین میاره آقای بهمن؟
بله، اینها کلا دسته داروهایی هستن که باعث سافرس یا کاهش اسید معده میشه. البته رانیتیدین، فاموتیدین و امپرازول و این دسته داروها با طرق مختلف این کار رو انجام میدن از طریق مختلف، ولی مؤثر همشون بله، همینطور هستش که اسید معده رو کاهش میده.
بله. این سوال رو باید خیلی به سرعت پاسخ بدین آقای دکتر. گفتم من آخرای شب ضعف میکنم، اگه غذا نخورم صبح بلند میشم داخل دهنم یه طعم خیلی بدی دارم، اما اگه چیزی بخورم اینجوری نمیشم. آقای ابراهیمی،
این شو احتمالا ممکنه اسید معدهش بالا باشه که همچین حالتی باشه ایجاد میشه. اسید معده رو ما وقتی که بیماری همچین حالتی رو ایجاد میشه بازش سلام میدونیم که آخر شب هم یه دونه خوردی که اسید معده رو کم میکنه مثل رانیتیدین یا بهتر فامودیدین آخر شب به بیمار بشه.